مبحث ازدواج، اقسام ازدواج دائم و غیر دائم.
اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآیات لقوم یتفکرون. در بحث ازدواج مقدمه ای رو تقدیم حضور عزیزان کردیم و در معانی این لفظ و لفظ نکاح تقریبا مفصل صحبت کردیم. در این جلسه بحثی رو داریم تحت عنوان اقسام ازدواج و هدف از این بحث، یعنی بیان اقسام ازدواج، بدین منظور هستش که ببینیم اسلام و شارع مقدس قرآن کریم برای مبارزه با بدحجابی و بیحجابی یکی از عواملی رو معرفی میکنه به ما که این عامل میتونه خیلی کارساز باشه در کنار عوامل دیگر، که اگر این عامل خوب رعایت بشه درصد بدحجابی و بیحجابی و هرزگی و فساد و فحشا به شدت در جامعه نزول خواهد کرد و رکود خواهد داشت. این عامل که عاملی است به نام ازدواج و بحثی که اینک خدمت عزیزان تحت عنوان اقسام ازدواج تقدیم خواهد شد، برای این منظور هست که بفهمیم این عامل مهم رو اسلام چگونه معرفی میکنه و آیا آنقدر سختگیرانه که ما فکر میکنیم اسلام اون رو معرفی میکنه یا نه، این عامل، این عامل مهم که خیلی قرآن کریم بهش اهمیت داده، از چند منظر هم به اون نگاه کرده. یک منظرش که مورد بحث حجاب ما بود همون دیدن یک عامل مهم برای جلوگیری از هرزگی و فساد و فحشا و بدحجابی و بیحجابی در جامعه بود، ولی منظرهای دیگری هم داره، افقهای دیگری هم داره برای دیدن. آیا اون گونه که ما راجب ازدواج فکر میکنیم اسلام هم راجب ازدواج فکر کرده برای ما و نگرشش همون گونه است که نگرش ما هست؟ به عبارتی دیگر اسلام ازدواج رو چگونه مطرح میکنه؟ در پاسخ این سوال باید گفتش که اسلام خیلی چیزها رو برای انسان سهل و آسون گرفته. این انسان هست که اون چیزها رو برای خودش مشکل میکنه، در واقع کاری میکنه که تکلف آور باشه براش، زحمت داشته باشه براش. خود انسان این کار انجام، انسان یک متحراتی گذاشته که انسان اگر چیزی نجس بود بدونه که با چه چیزی این چیزهای نجس پاک میشه. گفته آقا مثلا اگر این آب کر بود یه بار زیر آب این بگیری چیز متنجس رو پاک میشه. این انسان هست که 5 بار دستشو زیر این شیر آب میگیره، میکشه بیرون، دوباره میگیره، 3 بار میگیره، 5 بار، 10 بار به مرض وسواس دچار میشه. اسلام با وسواس میانه ای اصلا نداره، بلکه به شدت مخالف و اون رو یک بیماری خطرناک میدونه. یرید الله بکم الیسر ولا یرید و بکم العسر. این آیه قرآن هست که خداوند اراده کرده که بر شما سهل و آسون بگیره، نه اینکه مشکل برای شما بگیره. کارها سهل باشه، آسون باشه، ولی اینکه انسان خودش کارها رو مشکل میکنه این دیگه بحثیست که خود انسان درگیر هست، مشکل خود آدمیزاد هست، خود مؤمنین، خود مسلمان ها هست که مشکل خودشون باید برطرف کنن. ازدواج هم همینطور هست. شما ببینید این بحث ما مطرح میکنیم تحت عنوان اقسام ازدواج. ببینید چقدر ازدواج کردن سهل و آسونه و چقدر ما ازدواج کردن رو مشکلش کردیم و مشکل گرفتیمش. پس هدف از بحث اقسام ازدواج در واقع دانستن این هستش که شارع مقدس ازدواج رو خیلی سهل گرفته و مطالبی رو که بیان میکنیم میخواییم مخصوصا بعضیاش ممکنه در جاهای تکرار شده باشه و به گوش ماها خورده باشه، مهم نیست، مهم اینه که ما در مجموع معدل بگیریم به نتیجه برسیم و اون نتیجه این باشه که آقا اینی که تو ذهن ما راجع به ازدواج هست این چیزی نیست که شارع مقدس روش نظر داشته باشه، اینها نیست، اینا چیزاییه که ما خودمون آوردیم از بیرون به مسئله ازدواج دوختیم و اضافه کردیم، ولی در شارع مقدس همچین چیزی نیست. حالا ببینید اینها چه چیزاییه که ما آوردیم. ما برای اینکه اون زوائد رو بیابیم و کشف کنیم اصل مطلب رو بیان میکنیم. یادتون باشه در بحث مناظره و مبارزه با خصم در مسائل علمی همش همین نیستش که ما بریم حمله بکنیم و بگیم چی. یه وقتایی هم هستش که اگر اصل حقیقت رو به زبان خیلی خوب و منطقی ما بیان بکنیم در واقع زوائد و حواشی و چیزهایی که دشمن آمده این رو چسبانده به اون مطلب حقیقت و حقیقت رو لوسش کرده اونها خود به خود و اتوماتیکوار از بین خواهد رفت. این یک فرمول خیلی اساسی در مسئله مناظره و یکی از فنون بسیار مهم در مناظره هستش. حالا از بحث خارج نشیم. ببینید در مسئله ازدواج ما حقیقت مطلب رو از لسان قرآن کریم، از لسان روایات به صورت سلیس و روان چه در رساله های عملیه و کتب دیگر فقهی که اونها هم از قرآن کریم و از روایات گرفتن تقدیم حضور شما میکنه. ببینید چقدر ازدواج سهل و آسان هست. میفرمایند که ازدواج بر دو قسم هست. هر دو قسم ازدواج قرآن کریم آیه داریم و روش بحث کرده. یعنی بحثی رو که مطرح میکنیم هم بحثی است که مورد نظر شیعه هست، هم بحثی است که مورد نظر اهل سنت هست. هیچ کدوم نمیتونن این رو انکار بکنن. چیزهایی است که در کتب شیعه و کتب اهل سنت هست. حالا ممکنه در بعضی از جزئیاتش مثلا با هم اینها اختلافایی داشته باشن که اون اختلاف در فقه هم بین علمای شیعه هم در بعضی جاها مطرح هست. اما اصل اینها رو هیچ کدوم از شیعه و سنی نمیتونه اصلش رو انکار بکنه. ازدواج بر دو قسم هست. یک ازدواج دائم هست. دوم ازدواج غیر دائم هست. ازدواج دائم اون ازدواجی است که مدت زناشویی در اون معین نشود و اون مردی که میاد زنی رو به همسری از این طریق و به این قسم به عقد خودش در میاره به اون زن میگن زوجه دائمه، همسر دائمی. ازدواج دائم که حالا تعریفشو فهمیدیم چی هست که درش مدت اصلا لحاظ نیست و کسی که این کار رو انجام میده یعنی حتما در واقع برمیگرده به مرد که میخواد این کار رو انجام بده یا مهر تعیین میکنه در ازدواج دائم یا مهر تعیین نمیکنه. اگر هم یادش رفت مهر تعیین بکند و مهر تعیین نکند باز هم عقدش صحیحه، ازدواج صحیحه. بعدن حاکم شهر، قاضی، مرجع تقلید میاد و مساوی مهر او رو از شارع مقدس قرار میده و براش در نظر میگیرن، تعیین میکنن که چقدر میتونه باشه که قرار نده اینقدر مهرش باشه و اگر هم تا طلاقی اتفاق بیفته باز به همین صورت هست. یعنی مهری هم اگرچه در نظر نگیره، شارع مقدس براش یک مثل اون رو قرار میده و بهش میده، حاکم شهر براش در نظر میگیره. دو تا مسئله رو اینجا روشن بکنیم که باهاش خیلی کار داریم که در بحث ازدواج. این دو تا مسئله، یکیش واژه عقد هست، یکیش واژه صیغه هست، که اینها یعنی چی؟ این خیلی به درد ما میخوره. این بحثی است که من خودم خیلی گشتم و جاهای دیگم سخنرانی ها رو گوش کردم، ندیدم این گونه راجبش صحبت بشه، که به نظر من نیاز هست که اصلا ما بدونیم عقد چی هست. من این تعریفی که به خدمت شما تقدیم میکنم از کتب فقهی، کتب لغوی و از قاموس القرآن معدلگیری که کردیم راجع به این واژه، این مطلبی هست که من اینجا خدمتتون تقدیم میکنم. گفته شده که عقد به معنای بستن، گره زدن در اجسام بعضن به کار میره، مانند بستن ریسمان و در چیزهای دیگه هم میاد، در امورات دیگه هم عقد به کار میره، مثل خرید و فروش، مثل عهد بستن، نذر کردن و امثال اینها. آیه‌ای داریم از سوره مبارکه بقره آیه 235، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماید ولا تعزموا عقدة النكاح حتی یبلغ الکتاب و عجله. میفرماید که قصد بستن عقد زناشویی نکنید تا مدت عده وفات سرآید. اینجا عقدة النكاح یعنی اینکه بستن عقد زناشویی، همون لفظ بستن اینجا دقیقا به کار رفت. منظورش هم اینه که عرض به خدمتتون این که اگر خانومی طلاق گرفته، حالا بعدا اینا توضیح میدیم همه رو، کسی میخواد با این خانوم ازدواج بکنه، اگر عده نگه نداشته باشه، مثلا یا اگر خانومی شوهرش از دنیا رفته عده وفات نگه نداشته، در عده وفات هیچ مردی نمیتوانه با او ازدواج بکنه. حالا اینا رو بعدا توضیح میدیم که اگر ازدواج کرد اصلا ازدواج که باطله، هیچی چه اتفاق دیگری میفته. علقه نکاح، علقه یعنی ایجاد علاقه در اثر ازدواج، اون ایجاد علاقه ای که از آیه مبارکه سوره روم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه استفاده کردیم، اون علقه رو، علقه نکاح رو، اون رو هم در واقع عقد بهش گفته شده، یعنی عقده بهش گفته شده، که اون هم علقه رو هم میگن نوعی گره زدن هست، یعنی بین دو نفر رو شما گره بزنی، یعنی اینا رو به هم نزدیک بکنی. ایجاد علاقه بین زن و شوهر هست، اون هم بهش عقده هم بهش میگن، یعنی علقه رو عقده هم میگن. این معنای عقد هست. معنای صیغه هم یادداشت بکنیم تا بریم سراغ ادامه بحث. صیغه از ساق یسوقو میاد، درست کردن. شما ببینید که ساق یسوقو میگن سیاق، مثلا فعل ماضی و مضارع 14 صیغه است، امر حاضر 6 صیغه است، امر غائب 14 صیغه است. اینها چیه؟ یعنی درست میکنه یک فعلی رو، یه فعلی رو به دست من و شما میده، ساختن هستش. ساق یسوقو یعنی ساختن، اجوف واوی هم هست. معنیش چیه؟ معنیش اون چی که از فقه و یعنی معنی اصطلاحی و لغوی و روی هم ما بریزیم یه معنی در این که به درد ما بخوره، معدل گیریش این میشه که عبارت از لفظیست که بنا می کند و محقق می سازد. چه چیزی رو؟ اون عقد رو، یعنی اون عقدی که حالا قبلا معنی کردیم، یعنی اون بستن رو، اون چیزی که قبلا بسته شده با این صیغه محقق میشه، بنا میشه، آغاز میشه. این صیغه یادتون باشه که در بعضی از امور مختلفه عبادی به کار میره، اما یادتون باشه که دو جور به کار میره. یک جور هست در ازدواج هست که حتما باید صیغه خوانده بشه، یعنی لفظاً به کار بره، بیان بشه صیغش، که حالا میگیم چه جوری هست. در طلاق هم به کار باید بره. در بعضی جاهای دیگه هم هستش که باید صیغه لفظاً به کار بره، یعنی زبانن بیان بشه، به دل نیست. ولی خیلی جاها در امور عبادی هست که صیغه به عمل هست، یعنی در مرحله عمل خود صیغه انجام میشه. مثلا مثل چی؟ مثلا مثل اینکه شما به یه کسی پول قرض میدی، قرض که میخوای بدی، صیغش در واقع اینه که من به شما قرض میدهم، قرض گیرنده هم میگوید من از شما قرض گرفتم که در فلان تاریخ به شما پس بدم. این صیغش خوبم هست اگه این بیان بشه، ثوابم داره. لکن عمدتاً در جامعه اینجور نیست، در مرحله عمل صیغه به کار میره، یعنی تئوری و لفظی نیازی هم نیست که بیان بشه. بیان نشه، اون عقد رو که قرض دادن خودش یه نوع عقد هست، اون عقد رو به هم نمیزنه. لکن در ازدواج و طلاق و امثال اینا که چند مورد اختصاصی هست، اگر این صیغه خونده نشه اصلا عقد ایجاد نمیشه، گفته میشه که عقد اصلا باطل هست چون صیغه خونده نشده. اگه نیت بکنه طرف، حالا توضیح میدیم، به درد نمیخوره. اما در بعضی مسائل عبادی مثل خمس، دادن خمس، مثل دادن قرض، در قرض مثلا شما میایین در یه جایی به طرف میگی که آقا جون مثلا داری یه مقداری به ما قرض بدی، خود این میشه صیغه. طرف هم بهت میگه که مثلا دارم، چقدر میخوایم؟ میگه مثلا 50,000 تومان. میگه باشه، این 50,000 تومان یا الان یا صبح مثلا یا 2 ساعت دیگه بی بکر. پس اون داده قرض رو شما هم گرفتی، متعهد شدی که بهش بدی. بعدم بهت میگه چی میخوای بدی؟ میگه مثلا 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه مثلا این قرض رو من میدم. خب این خودش میشه صیغه. اما مثل ازدواج، مثلا مثل طلاق، امثال اینها لازمی در یک کادر مخصوصی بیان بشه. برای بود ازدواج باید بیان بشه در یک کادر مخصوص. اینو برای چی عرض کردیم؟ میخوام اینجا این نتیجه رو بگیریم که اگه کسی آمد گفت آقا من میخوام به یکی ازدواج بکنم، حالا چه دائم چه غیر دائم، من که راضیم، این بنده خدام که راضی است، خب دیگه چه نیازی داره چه چیزی بخونیم؟ اون راضیه، ما هم راضییم. میگه نه، این عقد اصلا باطله، این پیمانی که شما میخوای ببندی با نیت بسته نمیشه، این باطله. این باید حتما لفظاً اونی که پروردگار متعال به رسولش فرموده، رسولش به امت فرموده، اون باید حتما به زبان جاری بشه. حالا چگونه؟ عرض میکنم شرایط ازدواج دائم، پس معنای عقد رو متوجه شدیم، معنای صیغه رو متوجه شدیم، اما در بحث شرایط عقد دائم و ازدواج دائم یادتون باشه که با معنای صیغه و عقد بعداً ما کار داریم باهاش. در مورد شرایط ازدواج دائم، مهمترین شرایطش الف این هست که در ازدواج دائم حتما باید صیغه عقد خونده بشه تا عقد بسته بشه. باید یک صیغه ای داره، باید صیغه‌اش خونده بشه. حالا عرض می‌کنیم صیغه‌اش چی هست. پس تنها راضی بودن طرفین و نخوندن صیغه اینجا کافی نیست و عقد باطله. خب ببینید چقدر سهل و آسونه. حتما باید بریم یک محضری فلان قد تومن بدیم؟ نه، باید یک شخص روحانی محترمی بیاد، عرض به خدمتتون این که صیغه عقد رو جاری بکنه؟ نه، باید اجازه‌ای بریم از مثلا مرجعیتی از جایی بگیریم؟ نه، اتاق خاصی باید درست بکنیم؟ عرض به خدمتتون که حتما باید سالونی باشه، اتاق خاصی باشه، لباس خاصی باشه، محفل خاصی باشه، میوه خاصی باشه، توش سور داده بشه مثلا؟ نه، اصلا ببینید این چیزها رو مطرح نمی کنه شارع مقدس، خیلی ساده است. میفهمد که آقا خود زن و مرد میتونن صیغه عقد دائم رو هم بخون. همه فقها هم اینو میگن، هیچ مشکلی نداره. فقط بحث سر اینه که اینا بلد باشن صیغه عقد رو به عربی کامل بخونن، اشتباه نکنن. این یک، یعنی شرط در داخل شرطش، یعنی شرط خوندن صیغه عقد توسط خود زن و مرد اینه که بلد باشن درست بخونن. بیشترش هم رو کول زن هست، رو دوش زن هست، یعنی خانوم باید اول بخونه، چه در دائم چه در غیر دائم، چون اون میخواد خودشو به تزویج در بیاورن، او باید بلد باشه بخونه. آقا فقط به گفتن یه قبل توست یا قبل تو تزویج هست، ولی خانوم باید، عمدش خانوم باید بلد بشه بخونه، باید بلد بشه به عربی کامل بخونه، به نحوی که معنای اون چرا که اینا میخوان پیمان ببندن، یعنی معنای صیغه عقد رو به هم نریزه، زیر و زبری رو این طرف اون طرف نکنه، یا مخرج رو این طرف اون طرف کنه که معنا پایه‌ای به هم بریزه، این کار انجام نده. بلد باشه همین مقدار که بخونه که معنا به هم نریزه، این کافیه و عقد میشه. این یه شرطشه، یعنی عربی کامل بلد باشه، یعنی عربی کامل میگیم نه ادبیات عرب بلد باشه، یعنی بلد باشه که به عربی اینو بخونه. دوم هم این که قصد انشاء داشته باشند، هر دو. قصد انشاء یعنی چی که تو رساله‌های عملی هم نوشته، قصد خبر نداشته باشن. من قصد انشاء رو مثل همه سخنرانی‌های دیگه‌مون خیلی خیلی ساده برای شما مثال میزنم، معنا میکنم که در ذهن مبارک شما بمونه برای همیشه، که هر کم از شما پرسید بتونید به همین صورت بهش پاسخ بدید، که یه قلمبه سلمبه‌ای تو اذهان ما نباشه. قصد انشاء در رساله های عملی این تعریف رو کردن که آقا زن قصد انشاء داشته باشه، یعنی قصد داره، تصمیم داره، اراده کرده که خودش رو به ازدواج فلان آقا در بیاورد. آقا هم اراده کرده، تصمیم قطعی گرفته که خودش رو در واقع بیاد تعهد اینجا بگیره و با فلان خانم ازدواج میکنه، همسر این خانم بشه. حالا اینجا یعنی چی میگه آقا این قصد انشاء داشته باشه؟ میگه قصد انشاء میگه همین تصمیم داشته باشه. آقا ضد این چجوری میشه که بگیم آقا قصد انشاء درش نیست؟ میگه آقا این فیلم ها رو شما دیدی تو تلویزیون، یه خانومی حتی یا مجرد هست، نه شوهر نداره، هنرپیشه ایست، یا شوهر هم داره، یه فیلمی داره بازی میکنه، تو این فیلم آمده عرض به خدمتتون که یک لباس کامل عروسی سر تنش کردن، یه آقایی هم کنار دستش نشسته، میخوان فیلم بازی بکنن. تو این فیلم اتفاقا برای اینکه صحنه خیلی طبیعی باشه، یه آقایی اومده کتاب گرفته دستش، داره خطبه یه عقد رو هم میخواند برای این خانوم آقا، بعد از خانوم میپرسه که حاضری شما و راضی هستی که ما شما رو به ازدواج این آقا در بیاوریم؟ این خانوم هم مثلا میگه قبل تو، بله من راضی هستم که شما به ازدواج داری. خب اینجا این خانوم که شوهر داره یا شوهر نداره، مجرد اصلا نمیخواد من خب با این آقا ازدواج کنم، الان تکلیفش تو این فیلم چیه با خوندن این خطبه؟ خب این خوش مسئله ایه. میفهمد نه این خطبه درست نیست. چرا درست نیست؟ نمیگه ظاهرش درست، ظاهرش هم خیلی قشنگ میخونه اتفاقا، آقا خیلی جالب میخونه، اما یه چیزی اینجا نداره. اتاقش هست، آقاش هست، لباس عروسش هست، خانومش هست، همه چیز مهیاست، قصد انشاء موجود نیست. قصد انشاء یعنی این خانوم واقعا تصمیم نداره به ازدواج این آقا درات، این آقا واقعا تصمیم نداره با این خانوم چیکار کنه، ازدواج کنه، دارن فیلم بازی میکنن. یه وقتم هستش که مثلا حالا این فیلمش و ایناست، فیلم ها هستش و اینا، یه وقتی هم هستش که مثلا شما میای، یه خانومی میاد مثلا حتی فامیل شما هم هست، نامحرم هم هست به شما، ولی اومده میگه آقا من آره فلانی میخوام فلان روز بریم انشاءالله عقد بکنیم، نامزد ما کردیم میخوام عقد بکنیم، من شما که میری جلسات قرآنی عربیت خوبه، میخوام بخونم پیش شما ببینم الان ببینم درسته یا نه، من میخونم پیش شما مثلا زوجت تو که نفسی فی المدت المعلومت علی المهر المعلوم، این درسته؟ اون آقا من میگه قبل تو، قبل تو، اینجا دیگه به این مفتی زنگ گرفتی تو، از اون نه میگه نه میگه خانوم داره پیش تو تمرین میکنه، خطبه رو داره تمرین میکنه، قصد خبر داره برای تو، قصد انشاء نداره، یه چیز نقل میکنه که ببینه درست یا نه. هول نشو به خیال کنی زودی میگی قبل تو و اینجا ازدواج درست شده رفت، نه بابا این داره پیش تو تمرین میکنه. از این مثال ها، از این گونه مثال ها زیاده. اینو بهش میگن قصد انشاء در ازدواج، چه دائم چه غیر دائم. یادتون باشه که قصد انشاء حتمی است، باید حتما باشه. خب اینجا بودیم که خود زن و مرد میتونن صیغه عقد رو بخونن. حالا چرا ما میریم محضر، چرا ما میریم به محضردار فلان مقدار پول میدیم، سب بشه شیرینی به اون میدیم، به اون میدیم، 10 نفرم تورا باید شیرینی بدیم، 5 نفرم اونجا باید شیرینی بدیم، دوره برمیگردیم باید شیرینی بدیم، پول نمام چایی ما رو بده، پول نمام صبونه ما رو بده، از این حرفا. خب اینا یعنی محضر رفتن اینا به خاطر ثبت شدن این ازدواج هست که بعدن برای ما مشکل ساز نشه عدم ثبتش. یعنی عدم ثبت این ازدواج بعدن برای ما مشکل ساز نشه، ما یه جایی ثبت کرده باشیم که آقا ایشون همسر منه، اون خانم هم میگه آقا ایشون همسر بنده هست، فردایی اگر یه اتفاقی افتاد اینها بدونن که یه جایی ثبت شده باشه که آقا ایشون از من ارث میبره، بنده از ایشون مثلا ارث میبرم، فرزندی اگه این وسط بود این فرزند از ما ارث میبره، مسائل دیگه ای که بار میشه و عارض میشه بدونیم که به چه صورت هست. پس خود زن و مرد میتوانن صیغه عقد رو بخونند بدون این که محضر برن و محضردار اونجا باشه. اما چرا این کار انجام میدن؟ به خاطر اینه که خب میگه آقا یک جایی ثبت بشه از قوانین، از نظر مسئله قوانین کشوری مشکلی بعدها برای این خانم آقا پیش نیاد. حالا اینجا سوالی بکنیم، آقا تلفنی هم کسی میتونه عقد بخونه؟ بعد تلفنی هم میشه عقد، چه دائمش چه غیر دائمش، خانم پشت تلفن، آقا اینور تلفنه، اون اونور کره زمینه، اینور کره زمینه، قصد انشاء میکنن عقد میخونن، این خانوم میخونه آقا میگه قبل تو تمومش، مشکل نداره، چه دائم چه غیر دائم. آیا دیگری رو میتونن وکیل کنن که از طرف اونها بخونه این صیغه عقد رو؟ بله دیگری هم میتونه وکیل بشه از جانب اونها که این صیغه عقد رو بخونه. حالا یه آقا یا خانومی میاد وکیل این خانوم، یا آقا یا خانومی هم وکیل اون خانوم میشه، حتی یک نفر هم میتوانه وکیل دو نفر بشه. یعنی یک بار به وکالت از طرف خانوم بخونه، یک بار به وکالت از طرف آقا این کار رو انجام بده. یک صلواتی محبت بفرمایید. پس در مسئله ازدواج دائم کار بسیار بسیار سهل و آسون هست. یعنی یک مدت که ما لازم نیست مشخص بکنیم، مهر هم اگر مشخص کردیم مشخص شد، اگر خانوم بخواد بعد مهرش مشخص بشه، اگه کسی یادش رفت یا مشخص هم نکردن بعدن عرض به خدمتتون که مساوی این مهر در شارع مقدس قرار داده شده و احکام خیلی مختصری داره نسبت به این قضیه که بهش رجوع خواهند کرد. متن خطبه‌ای که در عقد دائم خونده میشه به چه صورت هست؟ متن خطبه با سه لفظ میتوانه خونده بشه، با سه لفظ. مهمترین و مشهورترین لفظی که در عقد دائم به کار میره برگرفته شده از همون آیه و انکحوا الایاما هست، یعنی لفظ نکاح که توسط وکلا خونده میشه. اما با الفاظ دیگری هم مسئله عقد دائم برقرار میشه. سه لفظ رو شما یادداشت میتونید داشته باشید. لفظ اول لفظ انکحتو هست، همون که از آیه شریفه گرفته شد. لفظ دوم لفظ زوجتو هست، لفظ سوم لفظ متعتو هست. اما در عقد دائم بیشتر لفظ انکحتو یا لفظ زوجتو به کار میره. اونی که در رساله های عملیه نوشته شده این هست، میگه آقا در عقد دائم برای خوندن خطبه عقد، خطبه عقد چیه؟ همون که عرض کردیم که یک صیغه ای باید خونده بشه. این لفظ صیغه را عرض میکنم، تاکید میکنم، خوب در ذهن داشته باشید، بعدا خیلی باهاش کار داره. یک لفظی، یک صیغه ای، صیغه عقدی باید خونده بشه، قبلش هم اراده و تصمیم قصد انشاء برای این مطلب باشه. اگه دو نفری میخوان بخونن یه مقدار در این زمینه ورود داشته باشن، الفاظ و غلط نخونن، بعد چی بگن؟ بعد میفهمد وقتی که اینها تموم شد، زن به مرد پشت تلفن رو در رو هر جا که از پشت پرده هر جا که هست صدای همون بشنون، بگه زن به مرد بگه که زوجت که نفسی علی صداق المعلوم، یعنی من خودم را زن تو نمودم به مهری که معین شده. بدون فاصله، یعنی وسطش فاصله نیفته، مرد بگه حالا من برم عرض به خدمتتون که مثلا نام بیرون رو بیام، مثلا برم نام دستشویی، برم نام مثلا کجا برم، یه نام تعداد مهر رو مثلا یهو فهمیده این بنده خدا یهو حالش به هم خورده، مثلا یهو گفتن بهش مثلا نام چند صد تا باید سکه بدی، یهو سکه هم قیمتش رفته بالا، یهو میگه ما بریم دستشویی بیام، حالا میگه نمیشه، دوباره بعد وقت این صیغه رو تکرار بکنه. عرض به خدمتتون این که میفرماید وقتی که این خانم گفت زوجت که نفسی علی صداق المعلوم، بلافاصله مرد بعدش بگه که قبل تو تزویج، یعنی من قبول کردم این ازدواج رو. اگر دیگری رو وکیل کردن که از طرف اونها این صیغه رو بخونه، در رساله های عملیه نوشته شده، مثلا اسم مرد احمد هست، اسم مرد، اسم زن فاطمه هست، میگه وکیل زن به وکیل مرد میگوید که زوجت و موکلتی فاطمه موکلک احمد علی صداق المعلوم، بلا فاصله وکیل مرد میگه که قبل تو تزویج لموکلی احمد علی صداق المعلوم. این بلا فاصله به هم محرم میشه، یعنی بعد از خوندن این صیغه که در یه خط و نیم دوتاشو کلن وکیلا اگه بخونن و اگه خود صیغه مرد و زن رو در رو یا تلفنی با هم بخونن در یه خط کلن هست، بلا فاصله اینا محرمترین افراد روی کره زمین نسبت به هم دیگه میشن. یعنی دیگه ما محرمتر از اینها دیگه سراغ نداریم. این مال ازدواج دائمه، دقت بکنید. اما ازدواج غیر دائم، ازدواج غیر دائم رو تعریف میکنن که اون ازدواجی است که مدت زناشویی باید در اون معین بشه، حتما حتما. یعنی من این عقد رو میخوانم، صیغه را میخوانم برای یک ساعت، نیم ساعت، ده دقیقه، یک روز، یک هفته، یک ماه، شش ماه، یک سال، دو سال، ده سال، پنجاه سال، صد سال، مثلا برای هرچ دارم میخونم. زمانش باید مشخص باشه حتما، مهریهش هم باید مشخص باشه. اون زنی رو که به این قسم عقد میکنند بهش میگن، یعنی نوع این عقد رو در واقع این قسم عقد رو بهش میگن عقد متعه، اصطلاحاً بهش صیغه هم میگن. خود متعه یعنی چی؟ با این لفظم ما کار داریم. خود متعه یعنی به نکاح درآوردن جهت تمتع. تمتع یعنی جهت تمتع چند روزه، مثلا چند ساعته. مثلا تمتع و استمتاع آیش در قرآن کریم به کار رفته. حالا ما بحث مستقلی پیرامون متعه داریم، اصلا عقد موقت داریم که در جلسه آتی انشالله پیرامون این قضیه مفصل صحبت خواهیم کرد. خود استمتاع و تمتع که در قرآن به کار رفته به معنی برخورداری است، به معنی خوشی است، به معنی لذت هست. زواج المتعه یعنی عقد انقطاعی، عقدی که مانند عقد دائم بدون زمان نیست، با زمانه، سر یه زمانی مدتش به سر میرسه تمام میشه. متن خطبه ی عقد غیر دائم چیه؟ اینجا باز داره اون دوتا شرط هست، یعنی اینکه حتما باید یه مقدار طرفین به عربی وارد بشن، به عربی نه به خوندن متن عربی وارد بشن، قصد انشاء هم داشته باشن، قصد خبری نشته باشن. مثلا طرف همچین کنه، خب حالا چی میگی تو؟ میگه مثلا من میخوام شما رو به عقد خودم درم. حالا چی میگی من بگم؟ حالا من همینجوری میگم ببینم چی میشه. اینو بهش قصد انشاء چی نمیگم. یا مردم همینجوری میگیم، حالا ما میگیم ببینیم چی میشه، این ببینیم سنگ میندازیم در تاریکی دیگه. باشه ما میگیم، حالا قبل توی میگیم نه اینجور نمیشه. این باید واقعا اراده برای ازدواج باشه، اون قصد انشاش باید درست باشه. میگه وقتی که اون مدت و مهر رو مشخص کردند، زن میگه مثل عقد دائم. اینجا صیغش فرق میکنه، یعنی خطبش فرق میکنه. میگه زوجت که نفسی فی المدت المعلومت علی المهر المعلوم. باز بدون فاصله مرد باید بگه قبل تو، هم یک لفظ خیلی کوتاه هست. دیگری رو وکیل بکنن، زن یه وکیل بگیره، مرد یه وکیل بکنه، زن به اون وکیلش بگه برو آقا منو به ازدواج فلان آقا در بیار، آقا بگه به یکی برو این خانومو برا من عقدش بکن. اینجا همون لفظی که در سه تا لفظ گفتیم، لفظ انکحتو، زوجتو، متعتو به کار میره، در عقد غیر دائم لفظ متعتو بیشتر به کار میره برای وکلا. لفظ زوجتو هم باز اینجا به کار میره. گفته میشه در مسئله وکلا وقتی که وکیلی گرفتن طرفین، وکیل زن به وکیل مرد میگه متعتو موکلتی موکلکه فی المدت المعلومت علی المهر المعلوم. بدون فاصله وکیل مرد باید بگه قبل تو لموکلی ها کذا. وقتی که اینو گفتن، اون دوتا آقا و خانوم هر جا که باشن بعد از خوندن این خطبه، خطبه عقد، به هم دیگه محرم میشن، محرمترین اشخاص هستن هر جا که باشن. یعنی این موکل دارن الان تو تهران این عقد رو دارن میخونن، این آقا و خانوم یکیشون مثلا تو شیراز، یکیشون مثلا توی عرض به خدمتتون که مشهد هست، اون دوتا بلا فاصله بعد خوندن این خطبه به هم دیگه محرم میشن. به چهار صورت هم طرفین میتونن این خطبه رو بخونن، از این چهار صورت دیگه بیرون نیست. یک، خودشون بخونن. دو، زن وکیل بگیره، مرد هم وکیل بگیره، وکلاشون بخونن. سوم، زن وکیل بگیره، مرد خودش بخونه. چهارم، مرد وکیل بگیره، زن خودش بخونه. مستحب هم این هست، بهترش هم این هستش که به همون لفظی که زن یا وکیلش میخونن خطبه رو، مرد هم از همون لفظی که از بین اون سه لفظ اینها استفاده میکنن با همون لفظ جواب بده. اگر بهتر اینه، اگر مثلا وکیل زن گفت متعتو، مرد نگه که قبل تو مثلا تزویج، اونم بگه قبل تو تمتیع مثلا. دارم میگم از همون لفظ تو عقد دائم مثلا وقتی قبل تو تزویج هست، در مقابل همون لفظ رو استفاده بکن. اما در مسئله غیر دائم که البته اینها رو اصلا نداره. مشترکات عقد دائم با عقد غیر دائم هم خب چند چیز هست، این هم خیلی جالبه. اولا شماره یکش، در عقد دائم شما میدونستید وقتی که یه آقا با یه خانم ازدواج میکرد، در جلسات قبلی عرض کردیم در بحث محرم و نامحرم گفتیم که یه عده محرم میشدن یه عده نامحرم میشدن به این آقا. نامحرم چی؟ نامحرم این که مثلا دیگه آقا نمیتونست با اینها ازدواج بکنه تا ابد، بعضیشون هم تا یه مدتی دیگه نمیتونست ازدواج بکنه. مثلا گفتیم کسی که با یه خانم ازدواج میکرد دیگه نمیتونست تا زمانی که این خانم زنده است با خواهرش چیکار کنه؟ ازدواج بکنه. یه کسی هم ابدالدر بهش دیگه محرم میشد، نمیتونست با اون هیچ وقت دیگه ازدواج بکنه. مثلا یه آقای میرفت یه خانمی رو ازدواج میکرد، این خانم تو یه سال بعد میمرد، میگفت خانم ما مادر زنمون که هست، میریم اونم جوونه، بریم اون رو بگیریمش. میگه مادر زن دیگه حلال شده، بهت محرم شده مثل مادرته دیگه، دیگه نمیتونی باهاش ازدواج بکنی. خب این خاصیت ها و در واقع پیامدهای ازدواج هست. خب اینجا سوال میشه که آقا اون پیامدهای ازدواج دائم در ازدواج موقت و غیر دائم هم هست؟ پاسخ بله، همونطوره. همون محارم که اونجا ایجاد میشد اینجا هم همون محارم اینجا ایجاد میشه. همون کسی که ما نمیتونستیم باش ازدواج بکنیم اینجا هم نمیتونیم دیگه باش ازدواج بکنیم. ممکنه حالا در بعضی از موارد یک تفاوت‌های جزئی داشته باشه، ولی کلیاتی که داریم عرض می‌کنیم همش به همین صورت. دومین مسئله، یک سری عیوبی که در عقد دائم اگر مرد می‌فهمید که زن اون عیوب رو داره، زن هم می‌فهمید که مرد اون عیوب رو داره، عقد خود به خود و اتوماتیک وار فسخ می‌شد، در عقد غیر دائم هم همینطوره. یعنی شما نمیدونی این خانم چه عیبی داره، این خانم الان اومده منزل شما، عرض به خدمتتون که یا مثلا عقد کردید هنوز ازدواج نکردید، قرار ازدواج برای یه روز دیگه گذاشتید، مسئلهش هم خیلی جالبه بدونی، یا آقا یا خانم فرق نمیکنه، یا آقا یا خانم مثلا دارم میگم این آمد یه دیدی که زد همه شیشه ها رو شکوند، شما بردیش دکتر، دکتر این از نظر ذهنی یک مشکل روانی داره که هیچ چند روز به چند روز عود میکنه، حالا این روز چیزش عود کردنش خورده به تو الان فعلا شیشه های تو رو زده شکونده مثلا، یا به خانومی حرفو میزنه یا به آقا، فرق نمیکنه. اینجا دیگه نیاز به طلاق نیست اصلا، خود به خود عقد فسخ میشه. یعنی خود به خود شما عقد فسخ میگه آقا من این خانوم نمیخوام، تا گفت این خانوم نمیخوام دیگه اون خانوم بهت نامحرم میشه، اصلا نیاز به طلاق هم نداره. زنم همینطور میگه آقا من این شوهر رو نمیخوام، میره، نیاز نیست که برن محضری طلاقی بدن، این حرفا دیگه نیست، خود به خود فسخ میشه. از مواردی که میشه عقد و فسخ کرد یکیش همینه، طرف بیمار روانی باشه، بیماری داشته باشه که این مشخص نبوده، اینجا آمده الان مشخص شده، اون بیماری ها بیماری های شناخته شده است که در رساله ها و کتب فقهی نوشتن، نه هر بیماری که ما دوست نداشته باشیم. مثلا ما میایم مثلا دارم میگم طرف کلاگیس اومده خواستگاری ما، حالا کچل از آب در اومده، عرض به خدمتتون این که چه مرد چه زن حالا فرق نمیکنه، اینو از اون بیماریایی نیستش که عقد رو فسخ بکنه، اینجا نیاز به طلاق داره. بیماریایی که قابل این هستش که فسخ کردن عقد، بیماریایی شناخته شده و معرفی شده است در رساله ها ذکر کردن، یکیش مسئله روانی هست. این دوتا. سوم، داریم مشترکات عقد دائم و غیر دائم رو داریم میگیم. سوم، اگر زن تا کنون ازدواج نکرده، به قول معروف دوشیزه است، باید برای ازدواج خودش چه در عقد دائم چه در عقد غیر دائم باید از پدر خودش اجازه بگیره. اگه پدرش مرحوم شده بود باید از پدر بزرگ خودش اجازه بگیره. اگر پدر بزرگش مرحوم شده بود، مثلا دارم میگم پدر بزرگش زنده بود، باید از او اجازه بگیره. اگر هیچ کدوم از اینها نبودن، اجازه مادر لازم نیست، اجازه برادر هم لازم نیست، چه در عقد دائم چه غیر دائم، خود این خانوم میتوانه ازدواج بکنه. خب در ذیل این سومین مورد، خوبه که این مورد رو بهش اشاره بکنیم که اگر خانومی یک بار ازدواج کرده و فعلا شوهر نداره، چون اینو من تو پرانتز عرض کنم، بعضی ها واقعا در این زمینه از اون نادانی یا جهالت یا غفلت یا هر چی که هست مشکلاتی واقعا برای خودشون درست میکنن. من شنیدم متاسفانه اینو، البته از افراد متعهد نه، حال من میگم اینو شنیدم، دور از این مجلس و دور از این بحث و فلان اینا، ولی باید اینها رو مسئله شو گفت، چون مسئله شرعی ما داریم صحبت میکنیم. کسی میره با یه خانومی که شوهر داره، با شوهرش مشکل داره، بهش میگی برای چی ارتباط با این خانوم پیدا کردی؟ میگه میخوام باش ازدواج کنم. میگم خانوم شوهر داره. میگه باشه، با شوهرش مشکل داره و اتفاقا قهر کرده، یک سالی است که از شوهرش به دور رفته توی خونه پدر مادرش، اونم خونه پدر مادرش، اصلا با هم تماس هم ندارن، تلفن هم با هم صحبت نمی‌کنن، قهرن، ولی هنوز میگیم هنوز در نکاح همدیگه هستن، در عقد هم دیگه. میگه بله، ولی با هم تماسی ندارن، صحبتی نمی‌کنن. میگم نکنن، هنوز همسر اوست، شما نمیتونی حتی با این حرف خارج از قاعده هم بزنی. این حرامه، از گناهان کبیرم هست. بعد عوارضی رو هم داره که رساله نوشتین، مثلا بعضی جاهاش هستش که اگر شما این ارتباط رو ادامه بدین خانم رو برای همیشه به شما حرام میکنه. حتی من نمیدونم آخه واقعا چه میگذره تو جامعه شیعی آدمی حرفا رو میاد میشنمه، بعد تلفن پشت تلفن که آقا بله اینجوریه، یا شوهر این خانم معتاده، این خانمی که من از زندگی خسته شدم فلان، میخوان تا وقتی طلاق نگرفته نمیتونه ازدواج بکنه، وقتی هم طلاق گرفت تازه باید توجه بکنی، تازه باید این خانم عده طلاق نگه بداره، یا اگر شوهرش مرد باید عده وفات نگه بداره، عدهش هم 3 ماه و 10 روز، یه خود بیشتر یا کمتر در وفات و یا طلاق هستش. البته عقد غیر دائم حالا عرض میکنیم که این مقدار عدهش کمتر هست، بعضی از فقها کمتر دونستن، اونو در جای خودش پیرامون بحث عقد غیر دائم و موقت صحبت خواهیم کرد. این خانوم آقا طلاقم گرفت، 1 ماه از طلاقش هم گذشته یا از فوت شوهرش گذشته، میتوانه ازدواج کنه؟ خیر. میگه اگه اومد ازدواج کرد چی؟ میگه ازدواج کرد اون خانوم برای این آقا حرام شد، دیگه نمیتونه باش ازدواج بکنه. اگه تو عده باش ازدواج کرد، این مسئله خطرناکه. بعضی ها یا نمیدانن یا خوشنو به ندانم کاری میزنن. بعد شما ببینید اینا اون وقت عوارض اخرویش خیلی سنگین، عوارض دنیویش هم عوارض سنگینی هست. این خانوم باید طلاق بگیرد، عده نگه بدارد، عده تمام شد، روز بعد از اینکه عدهش تمام شد شما میتونی بری با این خانوم ازدواج بکنی، اون خانوم بره با یه آقای ازدواج بکنه، مشکل نداره. پس خانومی که یک بار ازدواج کرده و فعلا شوهر ندارد، اگر شوهرش مرده اصطلاحا بهش میگن بیوه. این خانوم برای ازدواج دوم خودش بعد از نگه داشتن عده نیاز به اذن و اجازه هیچ کس نداره، حتی اگر پدرش هم زنده باشه دیگه نیاز به اجازه نداره، چه در ازدواج دائم چه در ازدواج چی؟ غیر دائم. اگر طلاق گرفته باشه بهش میگن مطلقه. مطلقه هم نیاز به اذن هیچ کس نداره، به شرط اینکه بعد از نگه داشتن عده باشه. فقط اینجا یه مسئله هست، چون من نگاه میکنم میبینم خیلی آقایون حوصله‌شون سر میره، چون تنها بابی رو که تو رساله همه میخونن باب نکاح هست از اول تا آخرش، و لذا این حرفا برای خیلی از آقایون ممکن تکراری باشه، اما این مسائلش خوبه دقت بکنن، خوب یاد میگیرن اینها رو. اگر خانومی نامزد کرد، عقد کرد، نامزد هستن، قرار ازدواج گذاشتن، هنوز عروسی نکردن، تو همین مرحله عقد به هم خورد، تکلیف اینجا چی میشه؟ میفهمد که این خانوم بهش نمیگن بیوه یا بهش بگن مطلقه، بله طلاق گرفته، اینجا به هم خورد طلاق میگیره. عرض به خدمتتون این که بعد از طلاقش یا ظاهرا نگه داشتن عدهش نیاز همچنان به اذن پدر داره، اگه پدرش زنده باشه یا پدر بزرگش زنده باشه. چرا؟ برای اینکه این خانوم ازدواج نکرد، عروسی نکرد. خب یه موردی هم در مسئله ازدواج با غیر مسلمون ها عرض بکنیم، چون بعضی ها میرن خارج و میگن که اینجا ما رفتیم و یه خانوی بود و ازدواج کردیم، اومدیم اینا که حرفی هم نداشتن و خیلی هم اینا بی تکلف بودن و مهری هم نمیخواستن و فلان و اینها. عرض به خدمتتون که تکلیف چی هستش اینا؟ خب این تکلیف اینا رو مشخص بکنیم، ما تکلیف اینا رو زمین نمونه. مسئله 2406 رساله حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی، ایشون اونجا مطلبی رو بیان میفهمد که من از جاهای دیگه هم آوردم مطلبی بهش اضافه کردم، البته از کتب فقهی، نه اینکه به مسئله ایشون اضافه بکنم و نه، مسئله رو بستش دادیم از کتب فقهی دیگه هم آوردیم که یه جا دیگه مسئله رو گفته باشیم. میفرمایند که زن مسلمان نمیتواند به عقد کافر درآید. کافر اینجا کیه تو مسئله رساله؟ اینو من خواهش میکنم آقایون یادداشت داشته باشن، خانوما هم همینطور، این خیلی مسئلهش مهمه. کافر در این مسئله ازدواج، در این مسئله ازدواج کافر چه زن چه مرد، کسی است که یهودی نیست، نصرانی هم نیست، به احتیاط، یعنی بنابر احتیاط زرتشتی هم نیست، یا زردشتی، هم زرتشتی صحیح هم زردشتی صحیح، زرتشتی هم نیست. بعضیا زرتوش البته جدا کردن زرتشتی بودن و بعضیا نه، حالا ما هم احتیاط هم داریم میگیم زرتشتی هم نیست. لائیکه، کمونیسته، عرض به خدمتتون که جزء اتحاد بی خدایان هست، هندوست، رفته هندوستان طرف ازدواج کرده با یه خانم هندو، با یه کسی رفته سنگاپور با یه بودایی ازدواج کرده مثلا، اینو بهش میگن کافر. با این شخص زن مسلمان نمیتواند به عقد کافر در بیاد به هیچ عنوان، چه دائم چه غیر دائم. از ناحیه زن داری میگی، پس زن نمیتونه عقد دائم کسی بشه که کافر هست، عقد غیر دائم کافر هم نمیتونه بشه به هیچ عنوان. همچنین زن مسلمان نمیتونه با مرد اهل کتاب هم، یعنی کی؟ یهودی، ارمنی یا همون نصرانی و زردشتی بنابر احتیاط، زردشتی بنابر احتیاط، نمیتونه با اینها هم ازدواج بکنه، چه دائم چه غیر دائم. پس این بر شما ببندید مسیر رو که زن مسلمان اصلا با هیچ، با غیر مسلمان، با مرد غیر مسلمان، چه اهل کتاب باشن چه غیر اهل کتاب، اصلا نمیتونه چه ازدواج دائم چه غیر دائم داشته باشه. این تموم شد. میایم از ناحیه مرد. مرد مسلمان نمیتونه با زنان کافر، چه دائم چه غیر دائم، نمیتونه ازدواج بکنه مرد مسلمان، ولی میتونه با زنان اهل کتاب یعنی یهودی و مسیحی زردشتیشو باید به مرجع خودش مراجعه بکنه. به طور موقت یعنی غیر دائم ازدواج بکنه، به طور دائم نمیتونه اصلا، با اینها هم به طور دائم نمیتونه. اینم مسئله ازدواج با غیر مسلمان. یک صلواتی محبت بفرمایید. اون چیزی که از بحث ازدواج و اقسام اون که دائم و غیر دائم و در این بحث ما نتایج خوبی که میتونیم بگیریم، یکیش خوندن خطبه و اون صیغه است. خطبه و صیغه چه فایده ای داره؟ من توضیح مفصل پیرامون این قضیه نمیدم. برای چی؟ برای این که میذارم به عهده پژوهشگران جوان خودمون، عزیزانی که در این زمینه علاقه به مطالعه دارن، برن خوندن خطبه رو بگذارن کنار آیه شریفه و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. اون جعلی که خداوند قراردادی که کرده برای ازدواج بین مرد و زن از طریق خوندن خطبه و صیغه هست که چه چیزی رو به ارمغان میاره براشون، چه دستاوردی داره؟ لتسکنوا الیها، اون سکونت و آرامش درونی برای اینه. ولذا یه نتیجه هم اینجا میگیرم، بقیهشو به عهده خودتون میگذارم، اون نتیجه هم این باشه. ولذا اون کسانی که دنبال روابط نامشروع هستن دائما در حال اضطراب هستن، یعنی باید این زنه رو ورداره، این زنه هم این مرده رو ورداره، تو یه جای خلوتی بگردن، یه جایی برن کسی اینها رو نبینه، یه جایی برن بشینن با هم صحبت کنن که مواد کسی اینها رو ببینه، آمار اینها رو بده، یه دست همو میخوان بگیرن، نمیدونم با هم میخوان صحبت بکنن، نه میخوان، این دائما در حال اضطراب هستن. اون سکونت و آرامش در وجود اینا نخواهد بود، اگرچه این رابطه نامشروع به درازا هم بکشه، از اون سکونت و آرامش به دور هستن، دائما در اضطرابن و این اضطراب بالاخره کار خودش رو انجام میده، یعنی رو مغز اینها اثر میذاره، رو وجود اینها اثر میذاره، دائما به قول بعضی میگه آقا از درون من دارم میلرزم، همش ناراحتم، استرس دارم، اضطراب دارم. این نخوندن خطبه و صیغه نیست، اون صیغه و خطبه رو خداوند برای این قرار داده، یعنی در درون اون و خطبه و صیغه عنایتی است که اون عنایت و فضل الهی باعث تسکنو یعنی سکونت در وجود مرد و زن میشه، آرامشی به اینها میده که از اون آرامش لذت اینها میبرن. ولی لذت روابط نامشروع به ظاهر امرش هم یک لذت آنیست و زودگذر هستش. چرا؟ برای اینکه توش آرامش و سکونت و سکینه نداره. این یک مطلب. پس در خاتمه بحث اقسام ازدواج، ما اون چرا که پیرامون مسائل کلی ازدواج و اقسامش بود خدمتون عرض کردیم، اما با بحث ازدواج موقت و اینکه باز هم این ازدواج دائم و خود موقت چه تأثیری در زندگی ما داره، یک جلسه مستقلن انشاءالله مخصوصا پیرامون ازدواج موقت ما صحبت خواهیم داشت که بسیار جالبه و ببینیم که چرا خداوند مسئله ازدواج رو به این سهولت قرار داده که ما به چه چیزی واقعا بخوایم برسیم و جلوی چه روابط نامشروع و چه گناهانی رو و چه بلاهایی رو بگیریم با این مطلب. فرصت ما الان تمام هست انشاءالله تا جلسه آتی و بحث ازدواج غیر دائم که انشاءالله پیرامونش مفصل صحبت خواهیم نمود. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. صلوات